أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام دارم خدمت برادران و خواهران ارجمند و خیر مقدم میگم خدمتشون. تشکر میکنم از عزیزانی که در تشکیل این برنامه ماها تلاش کردند و به حمدالله امروز این نشست برقرار شد. مدرسه پاییزه و انشالله آغازی درآمدی باشد بر بحث ها و نشست های جدی و گفتگوهای پرحاصل. پیشاپیش عذرخواهی میکنم از اینکه من با حالت کسالت شدید، چون قول داده بودم وعده کرده بودم این فاصله از قم تا اینجا را هم آمدیم برای شوق دیدار دوستانمون، اگر در بیانم و ارائه مطالب خللی بود و مشکلی، پیشاپیش عذرخواهی میکنم، اصلا حالم مساعد نیست. امیدوارم اگر بتونم ادامه بدم تا بعد از ظهر خدمتتون باشم. اگر ابهام و سوال اشکالی بود، شاید در اون گفتگو پاره از کاستی های سخن من برطرف بشه و مطلبی رو که میخوام ادا کنم و در نیت داشتم در مجموعه این بحث و گفتگوهای بعدی به سرانجام برسه. خب، موضوع بحث ما جریان شناسی کلامی مدرسه هل است. بناست نشان بدیم که در مدرسه بزرگ هله که 100 سال تاریخ تفکر شیعه در اونجا پرورده و پویش تازه‌ای پیدا کرد، چه جریان‌ها و اندیشه‌هایی به ظهور رسید، گونه‌های مختلف فکری که در اونجا پدید آمد چه بود، رقابت‌ها یا رفاقت‌های علمی که در بین اندیشمندان پدید آمد ریشه در کجا داشت و در نهایت این مدرسه به چه سرانجامی رسید. صوتی خورده زهران حالی یا میپیچنم. برای شناخت جریانات مدرسه هله باید یک برش طولی و برش عرضی رو در واقعیت کلامی اون دوره تاریخی زد. پیشاپیش عرض کنم که اساساً شهر هله که امروز ما به نام شهر بابل در عراق میشناسیمش، عزیزانی که از منطقه غرب به سمت عتبات حرکت کردند از کنار شهر بابل میگذرند. این شهر بابل همون شهر هله است، چون سابقه تاریخی این شهر همون بابل قدیم بوده و به همین دلیل در دوره صدام این شهر هله اسمش تغییر کرد و به عنوان استان و شهر بابل معروف شد. این همون شهر هله است. شهر هله همطوری که میدانیم اساساً شیعه بنیاد است، یعنی از آغاز ساخت این شهر به دست شیعیان، به دست یک دولت شیعی و یک خاندان امیر شیعی به نام آل مزید صورت گرفت. به دلیل همین خصلت بنیاد شیعی، شهر هله توانست هاضمه و زمینه بسیار بزرگی رو فراهم کنه برای جمع اندیشمندان، جمع آثار شیعی در دوره‌ای که به شدت شیعه دچار یک بحران جدی بود. مدرسه بغداد به دلیل حضور سلجوقیان از شیعه و عالمان شیعه تهی شده بود، امنیت برای عالمان شیعی در بغداد نبود، تقریبا شهر بزرگ دیگری هم جز ری در اون دوره تاریخی زمینه ای برای رشد شیعه نبود. البته شهر ری کاملا یک شهر ترکیبی بود میان اندیشمندان مختلف مسلمان و شیعه یک اقلیت در ری به حساب می آمد. پس از مدرسه ری که اندکی و گامهایی رو برای حفظ تشیع و رشد تشیع به عهده گرفت، مدرسه هله توانست در اون دوران فترت انتهای مدرسه ری این زمینه رو ایجاد کنه که علمای بزرگ شیعه از بیرون و از درون این شهر پرورش پیدا کنند و یک مکتب و یک مدرسه بزرگ شیعی در این منطقه شکل بگیره. این مدرسه هله همونطوری که اشاره شد یک سابقه ای دارد. اگه قرار باشد این عقبه تاریخش رو ببینیم که در مدرسه ری و پیش از اون در مدرسه بغداد و مدرسه قم هست. مدرسه قم میراثدار اندیشه تشیع در قالب روایات اهل بیت هست و سنت حدیثی اعتقادی و فقهی شیعه رو در بر دارد و در کنارش بغداد سنت کلامی عقلی شیعه رو پرورش میده. این دو مدرسه در قرن سوم و چهارم بزرگترین پایگاه تفکر شیعه میشن برای پرورش دو دست میراث و دو گونه رویکرد در تفکر شیعه. یک، تفکر محدثانی که با نگاه حدیثی و با نگاه منابع وحیانی به عقاید می نگرند که ما این رو اسمش رو گذاشتیم محدثان متکلم یا محدث متکلمان، و رویکرد دوم در بغداد است که نگاه کلام عقلی رو پرورش می دن و تلاش می کنند اندیشه های کلامی امامیه رو در قالب‌های قابل فهم عقلانی روز باز تفسیر کنند. از گروه نخست در مدرسه قم اونجوری در ذهن و خاطر عزیزانمون هست من یاد میکنم شخصیتی مانند کافی کلینی داریم، صاحب کتاب کافی، و یا شخصیتی مانند شیخ صدوق، و از مدرسه بغداد نوبختیان رو داریم، شیخ مفید رو داریم و سید مرتضی، و در پایان هم شیخ طوسی. این دو مدرسه با دو رویکرد مختلف امتداد پیدا می کند در مدرسه ری. در مدرسه ری وارثان اندیشه قمی ها کسانی مانند قطب راوندی، ابن شهرآشوب و امثال اینها هستند، و وارثان متکلمان ما شخصیت های کلامی هستند مثل ابوالفتوح رازی، مثل سلیم‌الدین همسی و دیگر. میخوام خیلی سریع از اینجا بگذرم چون حالا اشاراتی هم صورت گرفت. این دو میراث بزرگ در تاریخ تفکر ما به صورتی جدی و اساسی در مدرسه هله مطرح شد. عرض کردم شهر هله در اون زمان تقریبا نقطه و پایگاه منحصر به فرد تشیع بود. بغداد تمام شده بود، ری رو به افول بود و نقطه شکوفایی تمدن هلی بود به عنوان یک شهر شیعه بنیاد. طبیعی بود که تمام این میراث‌های گذشته به تدریج منتقل بشه به این شهر و هم مدرسه حدیثی، هم مدرسه فقهی و هم مدرسه کلامی در اینجا شکل بگیره. اون چه برای ما در این بحث مهمه این است که هله از این جهت دو جریان مختلف رو در درون خودش پرورش میده. یک، جریان کلامی که امتداد بغداد است. دوم، جریان حدیثی کلامی که امتداد خط قم و شخصیت‌های مانند کلینی و صدوق. این برش طولی تاریخی دادم که بهش کار دارم. حالا در همین جا باید یاد کرد همه سخن در این است که اولا این جریان کلامی که ما میگیم وارث بغداد و ری هست از چه ماهیتی برخوردار بود و در درون خودش چه گروه بندی ها و جریاناتی رو شکل داد و از آن سو ببینیم در کنار این جریان کلامی جریان محدث متکلمان در هله چه نقشی داشتند و نحوه تعامل اینها و رویارویی و یا همکاری های اینها به چه شکل در هله شکل گرفت. این نکته رو من باید یادآوری کنم که کلام امامیه تا مدرسه هله سه مرحله اساسی رو پشت سر گذاشته بود، سه مقطع مهم تاریخی برای کلام امامیه تا عصر مدرسه هلیه رخ داده بود. یک، کلام دوران حضور بود. صحابه بزرگ اهل بیت عصمت و طهارت به خصوص از بعد از امام صادق علیه السلام پایه‌گذار مدرسه و مکتب فکری شدند که نقش اونها در تاریخ روشنه، آثار اونها مشخصه. ما هم این رو در یک مجموعه تحت عنوان جستارهای مدرسه کوفه به کمک دوستان و محققان منتشر کردیم، دوستان میتونن مراجعه کنند که در مدرسه کوفه پایگاه اساسی فکر امامیه در دوره حضور چه پدیده ها و پیامت های فکری به بار آورد. در این دوره تاریخی تشیع امامی به دور از سایر مکاتب و رویکردها و از جمله معتزله و معتزلیان و در تقابل با اونها، همچنان که در تقابل با اهل حدیث، یک اندیشه کلامی مستقلی رو پرورش داد. اگر میراث اهل بیت رو نگاه کنیم میبینیم که در میراث اهل بیت همیشه یک جریان دوگانه نفع میشه. گفتیم در عصر حضور ما با یک مثلث فکری مواجهیم. در روایات نگاه کنید این بازتابش در نظریه پردازی متکلمان عصر حضور کاملا واضحه که لا جب ولا تفیز بل امر بین الامر، لا تعطیل ولا تشبیه بل منزله. هر جا شما نگاه کنید امامیه عصر حضور با دو جریان به صورت جدی مواجهه میکنه، یکی با اهل حدیث و یکی با معتزله، و رأی خودش رو در این میان تثبیت میکنه. این یک مرحله است. از زمانی که شیعه وارد بغداد میشه، خب طبیعی است در مدرسه قم چون امتداد میراث حدیثی امامیه است همون سبک همون نگاه باقی میمونه، اما در مدرسه بغداد چون قرار است متکلمان ما در مقابل مکاتب مختلف فکری عرض اندام کنند و نظریه پردازی کنند و مواجهه کنند، نیازمند گفتگو، همزبانی و ارتباط با اندیشه های رقیبند. عصر مدرسه بغداد، این هم باز در جستارهای مدرسه بغداد به تفصیل بحث شده و در آثار دیگر نشون داده شده که در عصر بغداد متکلمان امامی به دلیل حاجتی که به زبان گفتگو دارند، به یک نظام عقلی برای تعامل با دیگران دارند، تمسک میکنند و ادبیات معتزلی رو به عنوان پایه و اساس تبیین معارف امامیه استفاده میکنند. این رو هم من عرض کنم، بحث اتخاذ مطالب از معتزله ریشه در یک نکته تاریخی دارد و اون این است که در پیش از عصر بغداد، یعنی در اواخر دوران حضور اهل بیت، شیعه به دلیل انزوایی که پیدا میکنه، متکلمان امامیه چون فرصت گذشته را از دست میدن و نسل متکلمان امامیه رو به افول میره، عملاً باز تولید اندیشه های عقلی در شیعه اندکی به حاشیه میره. درست در نقطه مقابل معتزله مورد حمایت شدید دولت عباسی قرار میگیرند و اصلا تفکر اعتزال
در حدود 60 سال 70 سال در جهان اسلام میشه تفکر رسمی و قاعده روز جهان اسلام. به همین دلیل وقتی متکلمان ما در بغداد پس از یک دوره افول دوباره بر سریر قدرت فکری میان، وارد گفتگوهای علمی میشن، ادبیات معتزلی در اون زمان پخته و پرورده است، طبیعتاً اونها رو میگیرن و وارد گفتگو میشن. نوبختیان، شیخ مفید، سید مرتضی محصول این دوره تاریخی ماست. من یه نکته رو اینجا باید عرض کنم چون در بحث حله بهش خیلی نیاز دارم. ببینید در کلام از بسیاری قدیم خود متکلمان گفتند دانش کلام دو لایه داره، دو بخش داره. یک بخش مبادی علم کلام است که خودش کلام نیست اما پیش‌فرض‌های ضروری علم کلامه، و یکی خود تنه و بدنه دانش کلامه. به قسم اول که مبادی عقلی است، پیش‌فرض‌های کلامه، از قدیم اسمشون می‌ذاشتن لطیف الکلام یا دقیق الکلام. حال جناب آقای دکتر منتظری اینو میخوان توضیح بدن، من همین مقدار اکتفا میکنم. دقیق الکلام میگفتن به اون بخشی که متکلم به مسائل اعتقادی میپردازه و شروع میکنه به تبیین و اثبات و دفاع، میگفتن جلیل الکلام. دقیق الکلام یعنی اون مبادی اولیه تعریفی در علم کلام از دیدگاه متکلمان ابزار کلامی بود، دانشی بود که یک متکلم باید استفاده کنه تا بتواند مسیر خودش و وظایف خودش رو انجام بده. به این دلیل بسیاری از متکلمان اینگونه می اندیشیدند که ما می توانیم با استفاده از علوم مختلف و دانش‌های روز و ادبیات علمی چنگ بزنیم و از این ادبیات استفاده کنیم. برای متکلم گویا دقیق الکلام موضوعیتی نداشت. اگه بخوایم مثال بزنیم، دقیق الکلام در فلسفه امور عامه است. ما در فلسفه میگیم امور عامه و بعد میگیم الهیات بالمعنی الاخص. امور عامه تعریف میکنه مقولات عشق رو، کم چیه، کیف چیه، زمان چیه، تقسیمات وجود چیه. خب برای فیلسوف اینا موضوعیت داره، اما برای متکلم تمام این مقدماتی که معتزله داشتن، ادبیاتی که در اون روز بود در طبیعیات، در هستی شناسی، انسان شناسی، همه مقدمات بحث کلامی بود. دقیق الکلام از نظر متکلمان یه وسیله بود. عرض کردم گام دوم در تحول کلامی امامیه در بغداد این بود که تا پیش از اون متکلمان ما خودشون به تولید یک ادبیات مستقل می پرداختند، مثل اندیشه های شما در هشام بن حکم، مؤمن طاق و دیگران می بینید. از بغداد به بعد متکلمان ما چون دانش دقیق الکلام آماده معتزله بود، دست به اخذ سند و استفاده از اونها گرفتند. اون ادبیات رو گرفتند، البته پالایش کردند، مواردی که به گمان اونها عقلی بود برگرفتند و کلام امامیه رو یک بار دیگه زنده کردند و دوباره برساختند. این گام دوم. گام سوم از دوره آغاز شد که در خود کلام معتزله یک تحول رخ داد. اشاره کردند ابوالحسین بصری با تغییر مناسبات در همون دقیق الکلام و جابجایی بعضی از مفاهیم معتزلی کهن با ادبیات فلسفی و ادبیات غیر فلسفی، چون ابوالحسین گاهی از مفاهیم استفاده میکنه که حتی در فلسفه هم سابقه نداره، یک دستگاه دقیق الکلام جدید ایجاد میکنه و بر اساس این دستگاه جدید یک بار دیگه کلام معتزله رو بازسازی میکنه که بهش میگفتن کلام متأخر معتزله. معروف است هر موقع میگن کلام متأخر معتزله یعنی کلامی که ابوالحسین بصری پایه‌گذاری کرد. خب این اندیشه ابوالحسین بصری منتقل شد به تفکر امامیه مرحله سوم و گام سوم در تحول کلام امامیه رقم خورد. متکلمان ما هم از ری شروع کردند با خواندن کلام متأخر معتزله، این ادبیات رو وارد کلام امامی هم کردند. شاخص و فرد شاخص این فکر سعیدالدین همسی صاحب کتاب مهم المنقذ من التقلید. همسی در اینجا تمام اندیشه کلامی معتزله بغداد رو آورد، حتی بدون هیچ تغییری در محتوای کلامی اونها، ولی او رو مرتبط کرد با مفاهیم و مقدماتی که بیشتر از کلام معتزله متأخر گرفته شده. کلام امامیه دوران حله میراثدار چنین گذشته تاریخی بود، یعنی کلام حله نخست در زمان تأسیس تحت تأثیر کلام بغداد و کلام سید مرتضی بود، به تدریج با آمدن سعیدالدین همسی به حله کلام لایه بعدی هم منتقل شد. با حالا عرض میکنم با آمدن خواجه نصیرالدین طوسی از یک سو از خراسان و ابن میثم بحرانی از بحرین از جنوب از طریق بصره به سمت حله، با ورود این دو شخصیت در شهر حله گام چهارم تحول کلام امامی رقم خورد. عرضم این است که کلام حله مدرسه حله یک میراث بر بغداد بود، سپس با سعیدالدین همسی میراث بر کلام متأخر امامیه تحت تأثیر معتزله متأخر بود، ولی اون چیزی که در کلام حله رقم خورد و پیشینه ای نداشت و این باید بگیم از اختصاصات مدرسه حله است، گام چهارم این تحوله. این تحول ورود ادبیات فلسفی به کلام امامیه، برگرفتن یک ساختار جدید که برگرفته از کلام مشاه است و تلاش برای دفاع از کلام امامیه بر اساس ادبیات فلسفی است. به این ترتیب ما همینجا میتونیم جریان شناسی بخوایم بکنیم، باید بگیم مدرسه حله در اندیشه کلامی سه جریان رو به خودش دید: جریان اندیشه سید مرتضی بغدادی، جریان ری همسی و سوم جریان فلسفی و کلام مبتنی بر مفاهیم و مؤلفه‌های فلسفی است. اینجا من چند نکته رو باید اشاره کنم که به گمانم از یا خلط‌ها یا ندانسته های پاری از نویسندگان و محققان ما هست که اینها باید در این جلسات توضیح داده بشه. این که عرض کردم کلیت این ماجرا بود، اما مباحث دقیق تر این نکاتی است که در اینجا باید بهش پرداخت. ببینید، ما در تاریخ کلام اسلامی به صورت کلی که میگم یعنی شیعه، معتزله، اشاعره، ماتریدیه، کل کلام ما، کلام اسلامی ما تقریبا تا آستانه قرن پنجم هیچ گونه نقطه تماس و تعاملی با فلسفه نداره. کل ادبیات کلامی ما نگاه کنید، تا آستانه قرن پنجم کلام و اصحاب کلام با اصحاب فلسفه دو رویکرد مختلف، دو جریان مختلف هستند و اساساً متکلمان ما، فقیهان ما، یعنی علمایی که منسوبند به علم دین و مشغولند در حوزه‌های علمیه شیعه و سنی هیچ نقطه تماسی با فلسفه ندارند. البته این معناش این نیست که نمی‌شناسند. شواهد بسیار گویایی هست که در اون زمان فیلسوفان رو می‌شناسند، آثار اونها رو می‌بینند، ولی این که یک متکلم در صدد بر بیاد که اندیشه فلسفی رو بگیره و با او یا تعامل کنه یا تقابل کنه، این دیده نمیشه. بله، نقطه تقابل هست، درگیری هست، ولی غیر مستقیم. یعنی متکلم نشسته مسئله هاشو داره از بیرون میگیره، یکی از مسائل فلسفی است. تمام اون نقطه هایی که احساس میکنه دیدگاه فیلسوفان با اندیشه دینی در تقابل هست، در کلام طراحی میکنه و پاسخ میده بدون اینکه متعرض اقوال اونها بشه. به طریق اولا از ادبیات فیلسوفان هم استفاده نمیکنه. باز از نظر تاریخی نکته اشاره کنم که اساساً تمام فیلسوفان ما تا این دوره تاریخی، حتی تا پایان قرن پنجم، هیچ کدام از عالمان دین به حساب نمیان. یعنی اصحاب فلسفه شخصیت‌های علمی هستند در خارج حوزه‌های علمیه فکر دینی و مشغول اندیشه ورزی بیرون از حوزه دینند. متدینند، مبتنی بر معارف دینی هم کم و بیش بحث میکنند، اما داخل در جریان علم دینی نیستند. از قرن پنجم است که جریان فلسفی و اصحاب فلسفه وارد حوزه های علمیه و حوزه های فکری میشن و این تعامل یا تقابل شکل میگیره. از قرن پنجم تا عصر مدرسه هله، فعلا بگید قرن هفتم، یعنی حدود دو قرن، کشاکش میان کلام و فلسفه ادامه پیدا میکنه. به تدریج فلسفه از حاشیه حوزه فکر دینی وارد متن میشه، عالمان دینی و مخاطبان با این ادبیات آشنا میشن، متکلمان که پیشتر همون ادبیات اعتزال رو به عنوان مبنای عقلی تبیین و دفاع می گرفتند، الان احساس می کنند با یه ادبیات جدید مواجهند. متکلمان تلاش می کنند، متکلمان کل متکلمان اسلامی تلاش می کنند با مراجعه به فلسفه و برگرفتن ادبیاتی از فلسفه و نزدیک کردن زبان کلام به زبان فلسفه، منویات و اندیشه های خودشون رو به صورت روشن بر اساس فلسفه، اون مفاهیمی که برگرفتن، به اون نظام عقلانی که ساختن دفاع کنن. نکته‌ای که در اینجا مهم است بهش توجه بشه و کمتر توجه میشه این است که تا پیش از ورود ادبیات فلسفی به کلام امامیه، اندیشه معتزله، کلام معتزله و کلام اشاعره کار تلفیق میان فلسفه و کلام رو آغاز کرده بود. اگه قرار باشد از در سیر تاریخی نگاه کنیم، در نحوه تعامل میان کلام و فلسفه باید بگیم نخست کلام اشعری و کلام معتزلی با فلسفه ارتباط برقرار کردند و نوعی داد و ستد انجام دادند و حاصل این دو در نهایت به کلام امامیه رسید و متکلمان امامیه هم بر اساس مبانی خودشون یک تلفیق و ترکیب جدید از فلسفه و کلام ساختند. پیش از کلام امامیه دو الگوی تلفیقی، این نکته رو من دلم میخواد خواهران و برادران توجه کنن که این تحلیل تاریخی مدرسه هله مرهون این نکته اساسی است و توضیحی در ادامهش خواهم گفت. دو الگوی ترکیبی میان کلام و فلسفه قبل از مدرسه هله و قبل از کلام امامیه در تاریخ اسلام بین متکلمان تجربه شد. الگوی ترکیبی میان کلام و فلسفه، یک الگو الگوی معتزله بود، این را ابوالحسین بصری در همون دورانی که بغدادیان ما پرتلاش اندیشه سید مرتضی را دنبال می‌کردند، ابوالحسین بصری با تماس با جریان فلسفی سعی کرد از ادبیات اونها به سود فلسفه استفاده کنه. این دو الگوی ترکیبی رو عرض کنم. الگوی دو، این دو الگوی ترکیبی ویژگی مشترکش این است: تعامل در عین تقابل. اصلا ویژگی کلام دوران میانه ما این است که میان کلام و فلسفه در عین حالی که تعامل می شود تقابل می شه. یعنی چی؟ یعنی متکلم ما با پافشاری بر اصول و مبانی کلامی خودش و اون چیزی که از حوزه دین برگرفته و اون رو عقلانی و وحیانی می داند به تقابل با اندیشه های فلسفی می پردازه. در قالب مبانی فلسفی و کلامی اینجا اختلاف. از سوی دیگر متکلم ما سعی می کند از ادبیات فلسفی به سود تکمیل دستگاه خودش استفاده کنه. از آن سو فیلسوفان ما با مراجعه به کلام سعی می کنند نقایص فکر دینی رو در فلسفه کمتر کنند. این از دو سوست. یعنی متکلم ما داره زیر ساختهای مفهومی فلسفه رو وارد کلام میکنه، در این حال که در اصول عقاید کاملا اختلاف خودش و فاصله خودش رو با فلسفه حفظ میکنه. و از آن سو فیلسوفان تلاش میکنن که با آوردن بعضی از اصول اعتقادات کلامی در فلسفه، این اعتقاد و این روی کرد که فلسفه با دین مخالفه، این رو برطرف کنن، بگن نه این چنین نیست. عزیزانی که در این عرصه دوست می‌دارن کار کنن اینو نگاه کنن، در همین دوره تاریخی یعنی قرن پنجم و قرن ششم، قرنی است که به تدریج مفاهیم کلامی از کلام وارد فلسفه میشه. فیلسوف تلاش میکنه یه جور همزبانی کنه در عقاید، متکلم همزبانی کنه در مبادی عقلی با فیلسوف، و فیلسوفان در عقاید و مفاهیم اعتقادی با متکلمان همراهی کنن. یکی از بحث‌های خیلی جالب بحث حدوثه. خب من یه مثالی برای این دو تا بزنم بد نیست. شما نگاه کنید تا قبل از این دوره در آثار فارابی، در آثار ابن سینا اصلا سخنی از حدوث نیست. امکان است و وجود. مبنای کلامی ما، مبنای فلسفی ما مبتنی بر تقسیم به امکان و وجوب و امتناع است. واسن بحث حدوث از دیدگاه متکلمان هر جا مگر گفتن معنای لغوی حدوث رو در نظر داشته. این از یک سو. از سوی دیگر شما نگاه کنید به کتاب‌های کلامی اصلا سخنی از امکان وجوب نیست. مفهوم امکان وجوب رو شما در سراسر کتاب‌های بغدادیان ما پیدا نمی‌کنید. باز اگر یه جایی واژه امکان دیدید معنای لغوی نه معنای اصطلاحی. اصلا کاملا بین فلسفه و کلام اختلافه. اونجا حدوث و قدم هست، اینجا وجوب و امکان. در این دوران میانیست که فیلسوفان واژه حدوث و قدم رو وارد فلسفه میکنند و سعی میکنند یه تفسیر فلسفی از حدوث ارائه کنند. اینجا گفتن حدوث یا حدوث ذاتیست یا حدوث زمانی، این تبیین فیلسوفانه از حدوثه. اصلا متکلم قبول نداره، میگه حدوث حدوثه، ذاتی زمانی نداره. فیلسوف برای که با این ادبیات همراه بشه این واژه رو میاره. نقطه مقابل، متکلمان در طول همین دو قرن هم در خط اعتزالی، در هر دو الگو، خط اعتزالی و خط اشعری، سعی میکنن مفهوم وجوب امکان رو از فلسفه وارد کلام کنن و توی دستگاه کلامی به قول امجا بخورونن رو جا بذارن. این است که از این به بعد شما هم حدوث و قدم در فلسفه میبینید در کنار وجوب کلام، هم از این طرف امکان وجوب. عرض کردم دو الگوی تلفیقی میان کلام و فلسفه قبل از کلام امامی شکل گرفت. یکی کلام معتزله بود. ابوالحسین بصری با ورود چندین واژه محدود، این قید میکنم، از فلسفه تلاش کرد که کلام معتزلی رو از پاره از بنبست‌ها یا کاستی‌ها نجات بده. یکی از مواردش وارد کردن مفهوم وجوب امکان بود، تغییر مفهوم جوهر و عرض بود، و پاره از زیاده‌های فلسفه کلام اعتزالی رو هم کنار بزنه. کلام بهشمیه همیشه هیئت معدوم، حال، امثال اینها رو هم کنار گذاشت. یه دستگاه کلامی مبتنی بر پاره از مفاهیم کلامی، یه الگو بود. اما به شدت در مقابل این ادبیات رو وارد کرد، اما به صورت جدی در مقابل فلاسفه و اعتقادات فلاسفه ایستاد و یکایک آراء فیلسوفان رو از مباحث مربوط به مبدأ تا معاد به نقد کشیدن. الگوی دوم الگوی اشعری بود. این الگوی اشعری که از غزالی شروع شد، البته قبل از او از باقلانی شروع شد و بغدادی، ولی اوجش اول در غزالی بود و نقطه قله او در فخر رازی است. اشعریان در تعامل با فلسفه راهی پیشتر از اون چیزی که معتزله رفته بودن رفتن. تقریبا میتوان گفت اشعریان غالب مفاهیم فلسفی رو، اون مبادی فلسفی رو وارد کلام کردن، به طوری که اگر کسی آثار اشعریان در این دوره ببینه تصورش این است، مثل آثار فخر رازی، این است که دیگه ما در این جهت میان ادبیات کلامی و ادبیات فلسفی هیچ اختلافی وجود ندارد. این ظاهر قضیه است، حالا توضیح خواهم داد. دیگه در اینجا متکلم ما، متکلم اشعری ما، ماهیت و وجود رو میگه، مقولات اش رو عیناً مانند فیلسوفان مطرح میکنه، جوهر عرض رو به همون معنا میاره. این ادبیات فلسفی ظاهراً در اندیشه اشاعره میاد، باز با همون ویژگی که اشاعره در مقابل فیلسوفان سخت مقاومت میکنند، به اندیشه های اونها میتازند و نقد میکنند، که نقد های فخر رازی یا کتاب تهافت الفلاسفه غزالی یکی از نمونه های مهم مواجهه متکلمان و فیلسوفان. این دو الگوی تفکر، دو الگوی ترکیبی میان کلام و فلسفه، عرض کردیم به تدریج وارد اندیشه امامیه شد. الگوی اعتزالی در مدرسه ری توسط شخصیت‌های مانند سیدالدین همسی وارد شد. الگوی تفکر اشعری، یعنی ترکیب فلسفه و کلام در شکل اشعریش، تجربه‌ای که اونها داشتن، توسط خواجه طوسی و ابن میثم بهرانی در حله اتفاق افتاد. این که ما میگیم با آمدن خواجه طوسی در حله یک تحولی اتفاق میفته و کلام امامیه یک گام جلوتر میره، یک تحول جدید پیدا میکنه، مرهون انتقال تجربه اشاعره در تلفیق میان فلسفه و کلامه. خب میدانیم خواجه با فخر رازی خیلی دعوا داره، مثلا 3-4 کتاب در واقع خواجه دعوای با فخر رازی است. اما کسانی که آثار این دو بزرگوار رو با هم مقایسه میکنن میبینن که علی رغم نقدهای جدی خواجه بر فخر، خواجه بسیار از تجربه و میراث فخر رازی بهره برده و به یک معنا میشه گفت کتابهایی مانند تجرید، کتاب فصول خواجه و چارچوب کلامی رو که خواجه در کلامی امامیه میریزه برگرفته از این تجربه تاریخی است. باز تذکر میدم در اینجا نقطه ترکیبی توی مبادی است، نه تو اعتقادات. یعنی همچنان که اشاعره وقتی مبادی فلسفی رو وارد کردند بر اعتقادات خودشون ایستادند، خواجه هم وقتی این تجربه رو در تلفیق میان فلسفه و کلام وارد کرد، اما چارچوب کلام امامیه رو حفظ کرد. کسی کافیست آثار خواجه و پس از او آثار علامه حلی رو ببینه و مقایسه کنه با آثار معتزله و آثار اشاعره تا ببینه چه تفاوتی وجود داره. در حوزه عقاید مبانی اعتقادی این فاصله با وجود داره، اما در حوزه مبادی این ترکیب داره صورت. سوال اصلی که اینو میگم و این جریان کلام رو تمام میکنم، به دو سه جریان رقیبی یا حاشیه در مدرسه هله اشاره میکنم تمام میکنم بس. با این نکته میخوام تأکید کنم بر ضرورت بازشناسی واقعیت کلام هله و چگونگی این تحولی است که در کلام امامی این دوره اتفاق میفته. بسیاری از کسانی که میان این ادبیات کلامی ما رو میخونن، مثلا آثار خواجه رو یا کشف المراد شرح علامه هلی رو بر تجرید میبینن، قسمت اول رو یعنی مقصد اول و دوم رو که مطالعه میکنن میگن ای عجب، اینا که همش فلسفه است. خیلی از اساتید و حوزه های علمیه به اشتباه میگن آقای مقدمات رو که ما تو فلسفه خوندیم، پس دیگه مقصد اول و دوم رو نخونید، برید مقصد سوم رو بخونید که بحثای کلامی است. یعنی حوزه دقیق الکلام رو یا امور عامه رو تصور میکنن که مانند همون فلسفه مشائه و اون چیزی که اختلاف دارد فقط در حوزه عقائده. و حالا که این نکته نادرست است و این خلط و این اشتباه یک تفسیر غلط هم از تاریخ تفکر امامی ارائه داده و هم به بدفهمی کلام امامیه در این دوره تاریخی انجام میده. اون نکته ای بر فقط بهش اشاره میکنم رد میشم، انشالله توضیح خواهند داد در این بحث لطیف الکلام و امور عامه. اون نکته اینه که در این دوره تاریخی درست است که واژگان فلسفی وارد کلام میشه، اما این واژه ها معناش غالبا با اون چیزی که فیلسوفان اراده میکنن متفاوته. به محضی که ما به واژه وجوب امکان در کتاب خواجه برخورد میکنیم در کشف المراد، تصاحبی وجوب امکان دیگه معنا که بیشتر نداره. وقتی که مقولات عشق برخورد میکنیم میرسیم مثلا چیزی به نام قوه و فعل یا قدرت، خب تصور این است که اینا دیگه یکیه دیگه. و و و نکته اساسی که باید اینجا گره گشایی بشه و کار تحقیقی روش انجام بشه این نکته است که نه در الگوی ترکیبی معتزلی که ابوالحسین بصری بنا گذاشت و در آثاری مانند سید الدین همسی تجلی پیدا کرد و نه در الگوی اشعری که تقریبا غالب مفاهیم فلسفی یک جا به خدمت کلام آمد، هیچ کدام معناش نیست که در کلام امامیه یا حتی در کلام معتزلی و اشعری این مفاهیم به معنای مفاهیم فلسفی است. فیلسوف ما درست است که وجوب امکان رو میاره، اما مفهومش رو تغییر میده. درست است که میگه علیت و منات علیت امکان، اما در یک تحقیق عمیق‌تر این علیت و منات علیت تغییر میکنه. شاهدش چیه؟ فقط من شاهدش رو میگم، دیال مبادیش رو توضیح خواهند داد. شاهدش این است که در نتایج وقتی شما نگاه میکنید میبینید متکلمان ما حتی مانند خواجه وقتی که به حوزه عقاید میرسن کاملا تقابل خودشون رو با فلسفه حفظ میکنن. از همون ابتدای بحث توحید، در بحث قدرت، در بحث اراده، همینطور تا میرسه مسئله معاد، ماهیت انسان چیه و مسئله معاد چگونه است. در طول مسیر هر جا نزاع میان کلام و فلسفه است میبینید کسی مانند خواجه طوسی نظریه متکلمان رو ترجیح میده در مقابل نظریه فیلسوفان. همون اول مقصد ثالث مرحوم خواجه برای اثبات قدرت، اولا توی مقصد اول، مقصد دوم وقتی که میخواد قدرت رو تعریف کنه، حالا وقت گذشت آورده بودم این چند تا نکته عبارت بخورم، شاید برای دوستانی که این متن رو خونده باشن هم جالبه. قدرت از دیدگاه خواجه طوسی در همون مقصد دوم که مبادی عمومی است دقیقا مفهوم کلامی داره، صحت الفعل و ترک. وجوبی که خواجه میگوید معناش ایجاب نیست، به صراحت در اینجا اعلام میکند که خداوند متعال واجب است اما به ذاته عالم رو خلق نمیکنه. خلق لامنشأ رو اینجا قبول داره و خلق رو و اراده رو فعل حق تعالی میدونه، نه مانند دیدگاه فلاسفه به علم برگردونه و ذاتیه. اصلا قائل به حدوث است. حدوث به معنای حقیقی که متکلمان میگن، میگه وجود العالم بعد عدمهی انفل ایجاب و و. خب یه کسی در اینجا در خود کشف المراد به صراحت میگه قدیم منحصر به خداوند متعال است. لا یجوز العدم فی القدیم. اصلا میدانن لا یجوز العدم فی القدیم، این حرف رو فیلسوفان قبول ندارن. فیلسوفان عقل اول رو قدیم میدانن ولی میگن جواز عدم داره. ها چرا؟ چون وجود بالغیر داره. از دیدگاه فیلسوفان قدیم منحصر در خداوند متعال نیست. متکلمان میگفتن قدیم منحصر در خداوند متعال. خواجه حداقل در سه جای این کتاب به صراحت میگوید قدیم انحصار در خداوند متعال داره. حدوث، حدوث حقیقی، همون چیزی که فیلسوفان حدوث زمانی میدانند به غلط اینجا قائل است. خب اگر کسی این مبادی رو ندانه، عرض کردم اولین نکته که پیدا میشه این است که مثل خواجه و علامه حلی در اینجا دارن تناقض میگن. از یه طرف خواجه میگوید وجوب امکان رو قبول دارم، از طرف دیگر میگوید منات احتیاج علیت رو امکان میدانم، از طرفی میگوید وجوب بالغیر رو در معلول قبول دارم، الممکن و محفوف بالوجوبن. خب اینا همش که حرفای فلسفی است. بعد شما چجوری قائل میشید که قدیم در خداوند منحصر است؟ قدیم دیگه نمیتونیم داشته باشیم. خب بنابراین مبانی ما باید قائل باشیم که عقل اول هم قدیمه، کل عالم مجردات قدیمه، بنابر نظر فیلسوفان کل عالم طبیعت قدیمه. خب چجوری این نتایج با اون مبادی سازگاره؟ کسی این اتهام رو میزنه و این ممکنه تناقض رو نسبت بده که نمیدانن. اونجایی که خواجه میفرماد وجوب امکان معنا چیزیست، اونجایی که در وجوب میگوید علت، علت تامه موجب وجوب میشود، توضیح داده است که علت تامه در فاعل بل اختیار جزئیش خود اختیاره، قدرت. و این رو نمیبینیم دیگه. این لابلای این مباحث اینها گفته شده، تر شده، ما نمیبینیم. باز ارجاع بدم به الگوی معتزلی، مرحوم سدید الدین همسی منات احتیاج به علت رو حدوث میدانن، در این حال وجوب امکان هم مطرح میکنه. میگه اشی اما ممکنون و اما ممتنون و اما واجب. ولی منات احتیاج چیه؟ حدوثه. میگه منات احتیاج امکان نیست. خب کسی کار فنی علمی باید در اینا بکنه که کسی مانند ابوالحسین بصری که یک آدم نابغه است و تو آثارش به تفصیل اینها رو بحث کرده، او از مفهوم وجوب امکان، از نوع اعتبار وجوب امکان، از نسبت میان امکان و حدوث و وجوب و قدم تحلیل عقلانی داره، متفاوت با اون چیزی ما در فلسفه داریم. پس چی میخوام عرض کنم؟ اون چی در کلام امامیه در حل اتفاق افتاد، برخلاف گمان مشهور که میگویند کلام فلسفی شد، میگیم نه، به یه معنا درسته، ادبیات فلسفی وارد کلام شد. ما دیگه اینجا وجود و ماهیت داریم، وجوب امکان داریم، مقولات عش داریم، بله اینا در فلسفه بود، وارد کلام شد. اما به دو دلیل و به دو جهت قبول نداریم. یک، اینکه عقاید فیلسوفانه، اصول و باورهای فلسفی با باورهای کلامی یکی شد، به هیچ وجه اینطور نیست، جز در یکی دو مورد. همچنان متکلمان ما خواجه طوسی، شاگردان و علامه حلی تا برسیم به فاضل مقداد، همه اینها از نظر اعتقادی فاصله را حفظ کردند، نه اینکه تعارفم کردن، به صراحت گفتن، رسیدن به قاعده ایجاب، صریحا گفتن ما هر فیلسوفان رو قبول نداریم، بحث اختیاری که آمد گفتن نظر فیلسوفان جبره، قاعده الواحد بود گفتن قاعده الواحد باطله، هیچ تعارفم نکرد، گفتن قدرت فلسفی اینو قبول نداریم. توی اعتقادات هیچ گونه همراهی هیچ گونه میگم عرض میکنم جز یکی دو مورد خیلی بسیار جزئی و ظریف که نوعی همراهی شد فاصله. دوم، به لحاظ ادبیات فلسفی هم قبول نداریم که ادبیات فلسفی با همه معانیش وارد کلام شد. متکلمان ما در این جوره توجه داشتن که اگر این ادبیات رو با معناش منتقل کنن، نتایج فلسفی رو باید بپذیرن و با تأمل و تدقیق در مفاهیم و مبادی فلسفی معنایی به اونها دادن، نوعی تقسیم بندی به اعتبار کردن که اون نتایج رو نداشته باشه. طبعا تفصیل این بحث رو انشاءالله در بحث بعدی دوستان خواهند دید. پس حاصل این که جریان‌های کلامی به معنای مصطلح کلامی در حله دو جریان اصلی و به یک معنا سه جریان است. نخستین جریان که در آغاز مدرسه حله است، خط سید مرتضی است که چندان بروز و ظهوری ندارد. اصلا کلام تا قبل از آمدن سدید الدین همسی به حله چندان رونق و شکوفایی نداره. اونچه هست همون بازمانده میراث بغدادی ماست. از زمان آمدن سید الدین همسی و شخصیت‌های بزرگی که در این دوره تاریخی بودن که احتمالاً اینها همه شاگردان یا برگرفتگان از آثار همسی هستن، مثل ابن بشّاح، مثل محقق حلی، پدر علامه حلی، یا اون مفید الدین محمد ابن جهیم حلی، اینا مجموعه متکلمان قبل از خواجه هستن. این متکلمان قبل از خواجه خط کلامی ری رو منتقل کردن. گفتیم گرایش دارد به ادبیات معتزله متأخر. و جریان سومی که غالب می شود با او به عنوان محور و مدار قرار می گیره، کلام در واقع متأثر از خواجه و ابن میثم بهرانی است که بحث هایی است که در این مدرسه و این گفتگوها انشاءالله به تفصیل اجزایش خواهد آمد. در کنار جریان کلامی همطور که اشاره کردیم، یه جریان دوم بسیار مهم است که هرچند به لحاظ معنای واقعی کلامی است، یعنی بحث‌های اعتقادی می‌پردازه، دغدغه‌های معرفتی بسیاری رو مطرح می‌کنه، اما به لحاظ روش‌شناسی با متکلمان مخالفه. و بر این باور است که روشی که متکلمان از بغداد تا حله آمدند روش ثوابی نیست. خب شخصیت‌های بزرگی در این اداد هستن که حالا نام اونها رو من نمیخوام اینجا ببرم که شاید مفید نباشه برای دوستانان، من میخوام اسم بیارم، مثل ابن بطریق حلی، مثل عرض شود که حسن ابن سلیمان حلی. اما یکی از شاخصهای این جریان سید ابن طاووس هست، علی ابن موسای طاووس، که شخصیت برجسته حدیثگرای مدرسه حله است که خود این شخصیت از جهات مختلف قابل دقته و قابل مطالعه است. حالا اون جهتی که ما میخواییم بهش بپردازیم در بحث حوزه کلامی است. سید ابن طاووس میدانیم کتابخانه بسیار بزرگی داشت که آقای اتان کولبرگ یک کتابی رو تألیف کرده که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان کتابخانه ابن طاووس. اتان کولبرگ شیعه پژوه معروف غربی آمده از مجموعه اطلاعات نشون داده است که در کتابخانه ابن طاووس چه حجم عظیمی از آثار با چه تنوعی وجود داره. و از مطالب خود ابن طاووس هم ما اینو میفهمیم، یا آدم پرمطالعه و آشنا. خودش هم بارها در آثارش میگه اگه من با کلام مخالفم، با اندیشه‌های دیگه مخالفم، فکر نکنید من نمیدونم، ما آدم اهل مطالعه ام، خودم خوندم، خودم مدت ها در این سلک بودم. شاهد بر این که سید ابن طاووس خودش ابتدا کلامی بوده و درس های کلامی رفته بسیار است. حالا یک مقاله انشالله منتشر میشه مشترک بین حقیر و جناب آقای دکتر رضایی هست، آقای دکتر جعفر رضایی، در باب جریان شناسی های مدرسه هله، اونجا آگاهی های جزئی تری از این بحث رو آوردیم که در اونجا کاملا نشون داده شده که کسانی مانند سید طاووس خودشون در متن اندیشه ورزی کلامی هستند، اما در نهایت در نقطه مقابل جریان کلام میستند و اعتقادشون بر این است که برای فهم معارف دینی ما نیازمند این دستگاه های کلامی پیچیده و پر اصطلاح نیستیم. یه جا سید ابن طاووس حرفش اینه، میگه حرف متکلم، توجه داشته باشیم، سید ابن طاووس صریح میگه من مخالف کلام نیستم، من نمیگم کسی اینا نخونه حتی به کار ببره، سخن من در این است که آیا از روش کلامی، از این سنتی که کلام امامیه از اون نقطه آغاز با معتزله شروع کرد و به امروز رسیده است، آیا این سنت برای فهم معارف دینی لازم است یا لازم نیست؟ یک. دو، آیا این طریق مأمون است، سالم است یا مأمون نیست؟ این دو اشکال اساسی خط دوم مانند سید ابن طاووس. ارجاع میدم دوستان رو به کتاب زیبایی از سید ابن طاووس به نام کشف المحجه که دو ترجمه فارسی هم داره. این کشف المحجه سنت جالب و جدیدی است. ایشون یک وصیت‌نامه‌ای رو می‌نویسه به فرزند بزرگش محمد، اما وصیت‌نامه در سیاق یک وصیت‌نامه علمی فرهنگی است. تجربه خودش رو، تجربه معرفتی و سلوک خودش رو قدم به قدم با فرزندش در میان می‌گذاره تو این کتاب. یکی از بحث‌هایی که با فرزندش خطاب می‌کنه میگه فرزندم محمد، مشکل متکلمان این است که اینها راه نزدیک رو دور میکنه. تعبیرش این است، میگه با الفاظ حادث مستحدثه، الفاظ جدید با ساختن اصطلاح، میان راهی را که بسیار نزدیک میتوان به معارف رسید این رو پرپیچ و خمش میکنن. مثالی هم میزنه جالبه، میگه داستان متکلمان نسبتشون با انبیا مثل داستان کسی است که میخواد آتش رو یاد دیگران بده. متکلمان مثل اون آدمی هستن که وقتی میخوان آتش یاد بدن میرن توی خونه تنورش رو روشن میکنن، میگن آتش اینه. متکلمان چیکار میکنن؟ میگن بلند شو با هم بریم سر اون قله کوه، یه سنگی وجود دارد اونو باید نشونت بدم، بیریم اونجا، میکشونه ایره میره و بالا سنگ چخماق رو میزنه یه آتش روشن میکنه. میگه اگر کسی سالم به اونجا رسیده باشه، به اون نقطه رسیده باشه، تازه بعد از اون میگه آی همون چیزی که ما هر روز توی خانمون تو تنورمون روشن میکردیم، نیاز به این همه؟ بس که سید ابن طاووس داره این است که میگه معارف دینی معارفی هستند فطری درونی، نیازمندی به سیر کلامی و سیر عقلی ندارد. این جریان دوم که یه شخصیت سید ابن طاووس به عنوان نونمون معرفی میکنم. یه شخصیت دیگری ما در هله داریم به نام حسن ابن سلیمان هلی. کتابی دارد، کتابش بسیار معروفه، دوستان میتونن مراجعه کنند، به نام مختصر البصائر. یه مجموعه حدیثی است که گردآوری کرده. خب حسن ابن سلیمان هلی هم مانند بقیه محدثان هله کاملا رویکردشون با سید ابن طاووس و اینها جریان در واقع مقابل کلام هستن. عرض کردم ضد کلام نیستن به این معنا، اما اعلام بی‌نیازی از دانش کلام آن روز میکنن. به طریق اولا اینها با فلسفه در ستیزن. جریان سوم در کلام امامی، ای جریان کلامی رو جریان اول بگیریم با همه تنوعهاش، جریان دوم رو جریان حدیثگرای کلامی ما اون رو بخوانیم، جریان سوم در مدرسه هله جریان عرفانی است. این بخش هم در کلام هله کمتر مطالعه شده و جای تحقیقات فراوانی است. این نکته رو من عرض کنم، تا قبل از مدرسه هله کلام امامیه با اندیشه عرفانی نقطه تماس روشنی نداره. یعنی ما هیچ شخصیت شیعی که بتوانیم اون فرد رو، شخصیت منظورم شخصیت جا افتاده و دارای موقعیت در شیعه است، نداریم که این در این حال که یک عالم دینی باشد در سلک عرفانی باشه، یعنی باورمند به اندیشه عرفانی باشه و سالک در طریق عرفانی باشه تا زمان مدرسه هله نیست. بله، به دلیلی که در دوران میانه، ای عزیزانی در مجموعه ما هستند که علاقمند به مطالعه در این عرصه هستند، اینجا 4-5 پروژه میشه تعریف کرد. ما از زمان افول مدرسه بغداد که هجرت شیخ توسیس به نجف، نجف اون روز، تا پاگیری مدرسه هله یه دوره تاریخی حدود 200 سال داریم که در طول 150 سال 200 سال اتفاقاتی در جامعه شیعه اون روز افتاده که بسیاری از اطلاعاتش امروز حداقل در دسترس اولیه ما نیست و نیازمند به تحقیقه. یکی از ویژگی‌های این دوره تاریخی گرایش جریان‌های صوفیانه به شیعه است. در بحث قبل گفته شد یکی از عوامل اخذ و اقتباس امامیه از معتزله گرایش بزرگان شیعه به امامیه بود. بهشون میگیم معتزلیان شیعه شده. کتابی هم در این باب منتشر کردیم، دوستان میتونن ببینن، که معرفی کردیم معتزلیانی که در این دوره تاریخی در قبل از بغداد شیعه شدند. این اتفاقی که در نسبت میان امامیه و معتزله اتفاق افتاد، پس از بغداد میان امامیه و تصوف اتفاق افتاد. گروه های صوفیانه از قرن پنجم تا قرن هفتم که اینها همه سنی بودن و گرایش های شیعه اولیه نداشتن، این را آمار اطلاعات کاملا نشون میده، به تدریج یک تحولی در درون حرکت های شیعه اتفاق، صوفی اتفاق میفته. حرکت های صوفی غالبا حرکت های سیاسی معنوی هست، یعنی یک موج سیاسی معنوی در قالب فرقه های صوفیانه شکل میگیره که اینها اول سنی هن، به تدریج گرایش باطنی معنوی به اهل بیت پیدا می کنند. یه جایی بهشون گفتن تسنن 12 امامی. به لحاظ اعتقاد امامتی امامت ظاهری سنی هن، به لحاظ امامت باطنی شیعه هن. الان تو شبه قاره از این گروه ها فراوان داریم. شما میرید کسانی که سنی هن، فقهشون فقه سنی است، خلافت را بر اساس همین میدانند، ما ترتیب سنی میدانند، اما تو خانقاه هاشون برید، توی مراکزشون برید، اسم 12 امام رو نوشتن و میگن مرشد ما، قطب ما، ولی ما 12 تا هستن. اونا بحث خلافت ظاهری است. این جریان فکری شیگیریش بین بغداد هست تا هله 150 سال که جریان تصوف سنی یه بخشیش که بخش کمی هم نیستن به تدریج به تناوب به سمت تفکر شیعه امامیه 12 امامی میان. این موج گرایش تصوف به سمت تشیع سبب میشه که اندیشه های صوفیانه و اندیشه های عرفانی به تدریج در جامعه امامیه خوش می نشینه. تفسیرهای عرفانی از کلمات، تفسیرهای عرفانی از معارف شیعه کم کم رواج پیدا می کنه. اما تا زمان مدرسه هله تنها تعاملی که رخ می دهد، این نکته مهمه، یک نوع اخذ و اقتباس ظاهری است. مثلا شما در مدرسه هله، در مدرسه ری نگاه بکنید، مثلا در تفسیر ابوالفتوح، ابوالفتوح جا به جا که میرسه گاهی اوقات به ذوقیات بحث تفسیر که میرسه یه عباراتی هم از مثلا اهل تصوف میاره. این تو سایر تفاسیر دوره ری هم هست، تو علما هم هست، حتی کسانی مانند ابن شهرآشوب، یعنی یه محدث به تمام معنا، در یه جاهایی میخواد اخذ سند کنه، میخواد یه شاهدی بیاره. یعنی این ادبیات عامیانه، فولکلور به اصطلاح صوفیانه، این وارد ادبیات ما بین بعضی از علمای شیعه میشه، اما هیچ گونه نشانی از حضور عرفان نظری یا عرفان عملی در حوزه تشیع در مدرسه ری نیست. یکی از اتفاقات جدیدی که در مدرسه حله میفته این است که رابطه میان اندیشه تشیع و عرفان نزدیکتر. اگه من بخوام اینو توضیح بدم، باید حداقل یک جلسه، یک ساعت نیم، یک ساعت، دو ساعت اینو با جزئیاتش توضیح بدم، ولی اجمالش رو بگم در پنج دقیقه و تمام کنم. اتفاقی در این دوره تاریخی در مدرسه حله میفته دو تا روی کرده. یک روی کرده اخذ و اقتباس متکلمان و عالمان شیعه از ادبیات عرفانی است، علارغمی که این علمای ما در اصول و مبادی عرفان، بحثای بنیادی عرفان با نظریه های عرفانی مثل نظر ابن عربی در تقابلن، در آثارشون میارن، به تندی در مورد اونها نظر میدن. دوستان مراجعه کنن مثلا به کتاب های کلامی مدرسه حله در زیر صفت واحد که بحث اتحاد و وحدت شخصی عرفانی رو میگن و نقد میکنن. روم مبانی عرفانی این جریان سخت میایسته، نقد میکنه، اما تلاش میکنه از ادبیات و پاره ای از اصول و معارف عرفانی در حوزه تفسیرهای شیعی استفاده کنه. شما این رو در ابن میثم وهرانی میبینید، در خواجه میبینید، در خواجه خیلی شدیده، در اوصاف الاشرافش، در بحث شرح بر نمط نهم اشارات، این کاملا برجسته است. اما از خواجه و ابن میثم که کاملا پس زمینه آموزش های عرفانی دارن بگذرید، در آثار علامه حلی، در شاگردان و مانند ابن میثم فخرالمحققین، ابن میثم فاضل مقداد، در اینها در حد اخذ و اقتباس های موردی است، به تعبیر اونها اشارات عرفانی رو وارد میکنند. این یک جریانه که تلاش میکنه به میزانی که میتواند در چارچوب اندیشه شیعه امامیه بهره برداری کنه، از عرفان به سود این معارف استفاده کنه. جریان دومی که اتفاق میفته که از دیدگاه ما از درون جامعه شیعی نیست، بلکه از بیرون وارد جامعه شیعی میشه، آمدن ادبیات رسمی عرفان نظری و عرفان عملی به حاشیه حوزه علمیه حله است. یه شخصیت برجسته این جریان سید حیدر آملی است که حتما دوستان میدانند. میدونیم سید حیدر برخلاف اون چیزی که حالا خودش میگه اصلا نه در حله تحصیل کرده، این در شمال بوده، بعد آمده در نجف، ظاهرا یک خانقاهی در نجف بوده، مدتی اونجا ریاضت و چله نشینی کرده، بعد آمده در حاشیه. هیچ نشانی در تاریخ از سید حیدر آملی این که در حله بوده است نیست. هرچه در باب سید حیدر آملی در حله گفته شده گزارشات شخصی خود اوست که اشاراتی داره. سید حیدر یه شخصیتی است، از بیرون میاد، اندیشه ابن عربی رو شرح میکنه، حالا با همون تعلیقاتی که میزنه حرفای ابن عربی رو میمدا نقد میکنه، ولی پایه‌گذاری میکند یک ادبیات رسمی عرفانی منسوب به تشیع رو. بله، این جریان دوم هست. غیر از سید حیدر آملی، کسانی مانده حافظ رجب برسی که این کتاب عرض شود که مشارق رو داره، و مشعشعیان که اینها باز همین فرقه های
صوفیانه هستن که وارد میشن، مثل ابن نمای هلی ما معتقدیم متأثر از جریان مشعشعیان است و این گرایش به عرفان عملی به صورت شدید داره. غیر از این حالی که شما بگیرید، بقیه حضور عرفان از نوع اخذ و اقتباس های جزئی است. پس حاصل این بود که در کنار جریان کلامی با درویکرد اصلیش، ما دو میدان حاشیه‌ای هم در مدرسه هله در واقع حضور داره. یکی جریان حدیثگرای کلامی ماست که سابقه از پیش داره، از کوفه و از قم نسب میبره، و یک جریان جدیدی است که برای اولین بار به صورت رسمی وارد حوزه تشیع میشه که جریان عرفانی است. خب عذرخواهی میکنم از تصدی و از اینکه یالو با این بدحالی ما تلاش کردم که بخشی از اون عرایض رو عرض کنم. دیگه نه شما ظاهرن حوصله دارید نه حال ما دیگه اجازه میده. صلوات ختم.